دو بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل در سفر به ایتالیا بار دیگر مخالفت خود را با توافق هسته‌ای ژنو اعلام داشت. یک مرزبان جمهوری آذربایجان در درگیری با افرادی ناشناس در مرز ایران کشته شد. مخالفان دولت در اوکراین میگویند تظاهرات خود را تا سرنگونی دولت یانوکوویچ ادامه خواهند داد. درود شنوندگان ارجمند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از دیدار با پاپ در ایتالیا بار دیگر مخالفت شدید خود را با توافق هسته‌ای ژنو ابراز داشت. نتانیاهو روز یکشنبه در مراسمی در مهمترین کنیسه کلیمیان در روم گفت دیپلماسی لبخند ایران نباید توهم ایجاد کند. به افزود ایران به دنبال ساختن بمب اتمی است و این امر نه تنها امنیت اسرائیل بلکه امنیت ایتالیا و اروپا و همه جهان را به خطر می اندازد. نخست وزیر ایتالیا افزود در ایران رژیم حکومت می کند که پشتیبان تروریسم است، کشتار غیر نظامیان را در سوریه تسهیل می کند و دست نشاندگانش را مسلح می سازد. بنیامین نتانیاهو امروز در واتیکان با پاپ رهبر کلیسای کاتولیک دیدار می کند. جمهوری آذربایجان میگوید یک مرزبان آذربایجانی در درگیری با افرادی ناشناس در مرز ایران کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این درگیری روز یکشنبه در منطقه مرزی لنکران و زمانی رخ داد که افراد ناشناسی میخواستند به طور غیرقانونی از ایران وارد جمهوری آذربایجان شوند. بر اساس این گزارش دو مرزبان آذری نیز در این تیراندازی زخمی شدند. رهبران مخالفان دولت در اوکراین میگویند اعتراضات خود را روز دوشنبه امروز از سر میگیرند و تا سرنگونی دولت ادامه خواهند داد. روز یکشنبه بیش از 100 هزار معترض با نادیده انگاشتن ممنوعیت دولتی برای انجام راهپیمایی به خیابان‌های کیف آمدند و خواستار کنارگیری ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات زودرس شدند. در جریان این راهپیمایی معترضان با عبور از موانع قصد ورود به ساختمان ریاست جمهوری را داشتند که در پیان نیروهای پلیس اقدام به شلیک گاز اشکاور کردند. همچنین به گفته یکی از احزاب مخالف معترضان ساختمان شورای شهر را به تصرف خود درآوردند. اعتراضات پس از آن آغاز شده است که ویکتور یانوکوویچ پس از ماها فشار از سوی روسیه از امضای پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا خودداری کرد. با وجود آنکه توافق‌های گوناگونی در آنچه به عنوان جنبش سبز در ایران شناخته شده با جریان اصلاح طلبی و به ویژه رویکردهای حسن روحانی وجود دارد، اما محمد رضا خاتمی اعتقاد دارد اصلاح طلبان در پیروزی حسن روحانی نقش مهمی داشتند. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اظهارات محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم درباره نقش اصلاح طلبان در پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و وضعیت در دوران محمود احمدی نژاد واکنش شماری از نمایندگان اصولگرا در مجلس نهم را در پی داشته است. آقای خاتمی در مصاحبه با روزنامه اعتماد که روز یکشنبه دهم آذر ماه منتشر شد، در خصوص گزارش 100 روزه حسن روحانی نابسامانی موجود در کشور را نه فقط به دلیل عملکردهای دولت احمدی نژاد، بلکه نتیجه ارکان و نهادهای مختلف قدرت در ایران دانسته است. وی همچنین در خصوص رویکرد اصلاح طلبان در قبال اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گفته است اصلاح طلبان در همان سال 88 از طلبشان گذشتند. وی در ادامه گفته که مردم پاداش اصلاح طلبان را در 24 خرداد ماه دادند. علی افشاری، دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با رادیو فردا پیرامون صحبت‌های محمد رضا خاتمی معتقد است
آقای محمد رضا خاتمی در مورد نقش اصلاح طلبان در پیروزی حسن روحانی اغراق میکنه. در حوزه اینکه این انتخابات یعنی آقای روحانی مدیون اصلاح طلب ها هست و قطعا روحانی چنین نظری رو نداره. روحانی هیچ گونه سابقه سیاسی هم در گذشته نداره که حاکی از نزدیکی به اصلاح طلب ها باشه و حتی در مقاطعی در خود انتخابات مجلس ششم فاصله روحانی با اصلاح طلبان به مراتب بیشتر است. فاصلهش با محافظه‌کاران اون روز و اصولگرایان بعدی بود. منتها حرفای آقای محمد رضا خاتمی بخشش درسته و بخشش درست نیست. اونجایی که ایشون میگه ما بخشیدیم، خب طبیعتاً ایشون، حالا من نمیدونم، اگر همه اصلاح طلبان سخنگوی ایشون رو پذیرفته باشن یا سید محمد خاتمی رو که نظراتش نظرات همه اونها هست، اینا حداقل نظرات بخشی از مدافعین جنبش سبز هست.
محمد رضا خاتمی در گفتگو با روزنامه اعتماد از پایداری اصلاح طلبان یاد کرده و افسوده است که آنان باید خیلی از حقوق خود بگذرند، چرا که منافع ملی در خطر است. این اشاره به در خطر بودن منافع ملی به چه معناست؟ آیا حضور اصلاح طلبان میتواند آتش به بشکه باروت باشد؟ و اگر چنین است دلیل آن چیست؟ علی افشاری.
و اینم اظهار نظر عجیبی هست که ایشون میکنه. البته این که حالا کشور در خطر باشه، خب این خطر باید خیلی عینی باشه، ولی به هر حال هم گذشته ای رو نشون داده، بررسی های تاریخی رو روشن کرده، هم واقعیت های کنونی که هیچ خطری بدتر از استبداد و دیکتاتوری برای کشور نیست و علی القاعده خب در مواجهه با چنین خطری جریان های سیاسی خیلی فعالانه باید در صحنه حضور داشته باشن. خب اما این که هر جریان سیاسی که معتقد هست که با حضور خودش حداقل دامنه فعالیت‌های خودکامه را محدود بکنه، خب دلیل نداره از صحنه کنار بکشه.
اظهارات محمد رضا خاتمی در خصوص انتخابات سال 1388 و 1392 واکنش شماری از نمایندگان اصولگرا را در پی داشته است. این نمایندگان در گفتگو با خبرگزاری فارس از اظهارات محمد رضا خاتمی به شدت انتقاد کرده‌اند. محمد مهدی زاهدی نماینده اصولگرای مجلس گفته است فتنه‌گران تا ابد باید برای اعمال خود در سال 88 پاسخگو باشند.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای انعکاس نقطه نظرات شما. دیدگاه‌های شما را می‌شنویم.
معلومه که صحبت‌های آقای محمد رضا خاتمی برحق بوده، چنانچه که می‌بینید که آقایونی که خودشون نماینده مردم می‌دونن ولی نماینده‌های انتصابی بعضی گروه‌ها هستن، چقدر خشمگین شدن از صحبت‌های برحق ایشون.
این که آقای اوباما به داد این آقایون رسیده و رژیم رو از خطر فروپاشی نجات داده واقعا حرف گزافه‌ای نیست. این قضیه کاملا از دست پاچگی و عجله رژیم جهت رسیدن به توافقنامه و همچنین استقبال سرد آقای خامنه‌ای از این توافق مشهود بود. در واقع عرصه اونچنون به رژیم تنگ شده بود که مجبور شد تن به این توافقنامه بده. حتی لازم به ذکرم هست که پس از 10 سال تحریم و وضعیت اسفناک مملکت، همه اینها نشونگر این بود که آقایون واقعا قصد و میل غربیشون ادامه راه تا انتها بود، دقیقا مثل حاکمان کره شمالی. ولی اون چیزی که اینها را از ادامه راه منصرف کرد تنها تفاوت بنیادی فرهنگی و پیشینی تمدنی بین مردم دو کشور بود که مردم ایران به واسطه همین قنای فرهنگیشون برخلاف مردم کره شمالی هرگز اجازه به حاکمان ایران نمیدادند تا به مرز ویرانی کامل مملکت پیش برن.
میخواستم بگم که این شیری که اوباما خوره حلالش باشه، که یک نفر از کشورش گم میشه $1,000,000 جایزه میده. خدا کنه یک کم از اون رم به این جمهوری اسلامی برسه که اگر 100 نفر گم بشه 100,000 تومان هم نمیده. خدا حافظ.
گفته شده 22 دقیقه ساعت کار مفید در ادارات دولتی است. این خیلی درسته. تازه اگه ساعت کار آبدارچی ها رو ازش کم کنن کمتر هم میشه. ولی استخدام تو ادارات دولتی ما یا فقط با پارتی بازی است، بعدی سهمیه شهید و جانبازه، بعدش هم که در حقیقت فامیل بازی و ایناست. و نیرویی که به این شکل استخدام میشه اصلا از اول راندمانش کمه، چون خودشون محق میدونه. گزینش ها تو ادارات از هر کسی، اگه پزشک بخواد استخدام شه، مهندس، حسابدار، راننده، ازشون فقط سوال در مورد شرعیات و وضوء و نماز و روزه و این چیزا میپرسن. خب نیروی که به این صورت گزینش میشه معلومه که راندمانش پایینه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات ایرانی در دوحه مرکز قطر در سفری غیر منتظره امروز به قطر خواهد رفت. محمد جواد ظریف در اولین سفر منطقه‌ای خود در دوران وزارتش به کشورهای حاشیه خلیج فارس روز یکشنبه به ترتیب از کویت و عمان دیدار کرد. همکارمان الهه روانشاد در گفتگو با یک دیپلمات پیشین اهداف سفر وزیر خارجه ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس را جویا شده است. حسین علیزاده:
ببینید، ما شاهد هستیم که سیاست خارجه ایران با شعار تعامل سازندگی در دوران آقای روحانی کار خودش رو آغاز کرده و در وهله اول تجدید رابطه با ایالات متحده و حل مسئله هسته‌ای و متعاقب اون مرحله دوم همکاری با کشورهای عربی به ویژه کشورهای عربی همسایه در خلیج فارس. حالا در خصوص سفر دوره‌ای که آقای ظریف شروع کرده، کویت، عمان و احتمالاً عربستان و بعداً کشورهای دیگه عربی، همه به منظور همون تعامل سازنده است. تعبیر دیگه تنش زدایی از سیاست خارجه در ارتباط با جهان عرب این سفرها داره انجام میشه. خصوصا که فراموش نکنیم در مسئله کویت ما شاهد دوره‌ای از تنش‌های بسیار شدیدی بودیم. در سال 90 سه دیپلمات ایرانی رو کویت اخراج کرد، متقابلا ایران سه دیپلمات کویتی رو اخراج کردش. در حمایت ایران از سوریه کالاهای ایرانی در کویت تحریم شدن، نیروی کار ایرانی اخراج شدش، تظاهرات‌های عدیده ای در برابر سفارت ایران در کویت اتفاق افتاد. کویت در مجموعه کشورهای اوپک شروع به تولید مازاد نفت کردش تا قیمت این کالا پایین بیاد به ضرر ایران و موارد از این قبیل. بسیار تنش‌های زیادی بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس و در خصوص کویت وجود داشته. حالا آقای ظریف سفری در اونجا کرده و کمیسیون مشترک اقتصادی رو برگزار کردن پس از 7 سال. این معنای بسیار زیادی داره، یعنی در واقع نوعی از ایران حراسی که به دلایل عدیده از جمله پرونده هسته‌ای، از جمله پرونده سوریه در بین کشورهای عربی و علی خصوص کویت وجود آمده بود. به نظر من گام اول رو دارن برمی‌دارن تا تدریجا نوعی تعامل سازنده یا تنش‌زدایی در روابط تهران با کشورهای عربی انجام بدهن با مبدا کویت.
از اونجایی که ایران و عربستان روابط پرتنشی داشتن، از دیدگاه شما آقای علیزاده، آیا به جز ایران عربستان هم مایل به سفر وزیر امور خارجه ایران به اون کشور هست؟
به احتمال قوی اینطور هستش. اون بعد از اخبار هستش که از آقای هاشمی رفسنجانی دعوت نمودن برای سفری به عربستان داشته باشه. آقای رفسنجانی هم اظهار تمایل کرده به عنوان کسی که معمار روابط ایران و عربستان پس از حج خونین بوده این سفر رو انجام بده. به گمان من عربستان متأثر این هستش که مزنه ای رو به دست بیاره از این که آیا واقعا ایران تغییر و چرخشی در سیاست خارجی خودش حاصل کرده است، که اگر این چنین باشه عربستان هم در خارون روابط با ایران خواهد گشود. ما دیدیم با نوعی تحفظ، البته با کمی هم تأخیر، در خصوص توافقنامه هسته‌ای ژنو عربستان به هر حال نظر مثبتی رو اعلام کردش، ولی همین تحفظ و تأخیرش معنیش این هستش که هنوز موجبات نگرانی رو در درون خودش می‌بینه. اما احتمال سفر یکی از مقامات عالی رتبه ایران به عربستان دور از نظر نخواهد بود.
توافق هسته ایران و گروه 5+1 بر نگرانی کشورهای عرب منطقه افزوده یا از اون کاسته؟
دو عامل اساسی موجب ایران حراسی در بین کشورهای عربی شده بوده. یکی مسئله پرونده هسته‌ای و دیگری مسئله سوریه. در هر دوی این پرونده به نظر میادش که چرخشی در سیاست خارجی ایران در حال اتفاق افتادن هستش. با مسئله کمکی که ایران کرد در حذف سلاح شیمیایی سوریه و یا آمادگی برای حضور در ژنو دو در پرونده هسته‌ای هم که به هر حال قبول کرده که شفاف سازی رو انجام بده، هر دو این عامل اگر برطرف بشه به طور قوی آقای روحانی حتما به طرف این خواهد رفتش که روابط خودش با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای نفتی عربی خلیج فارس از جمله عربستان تقویت بکنه تا بلکه موجبات عادی سازی روابط رو با این کشورها ایجاد بکنه، که گام بسیار مهمی در سیاست خارجی ایران خواهد بود.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین با همکارمان الهه روانشاد گفتگو می کرد. تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.